أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين. سالگرد طلوع انقلاب اسلامی رو تبریک عرض می کنم و امیدوارم که این نشست ها اولا وسیله‌ای بشه که اندازه موقعیت خودمون رو نسبت به اهداف انقلاب بسنجیم، ثانیاً جایگاه تاریخی انقلاب رو درست ارزیابی کنیم. شرط شناختن انقلاب حتماً به شناختن جایگاه تاریخی انقلاب برمی‌گرده و شناخت جایگاه تاریخیش رو هم باید از دو زاویه نگاه کنیم، یکی از نظر ریشه‌ای که دارد، یعنی به کجا وصل است، و یکی هم در تاریخی که واقع شده است. برای اینکه بحث انشاءالله جامع به نتیجه برسد، رو همین نکته اخیر عنایت بفرمایید که گفتیم که شرط، یکی از شرطهای فهم انقلاب جایگاه تاریخیش است، از اون جهت که در چه زمانی واقع شده است. حالا بر این اساس صفحه 22 این کتابی که در خدمتتون هست رو عنایت بفرمایید. شماره 1ش رو من میخونم و یه شرح مختصری میدم. از مقدمه کتاب بنده میگذرم اما شما نگذرید. روح این 4 جلد کتاب همش در این مقدمه به طور مشترک آمده است. شماره 1 این است: در اواخر قرن 20 و آستانه قرن 21 دو تفکر رو در روی هم قرار گرفت، یکی به نام فرهنگ مدرنیته که همه آنچه را باید به ظهور میرساند به صحنه آورد و به اصطلاح به تمامیت خود رسید، بدون جوابگویی به ابعاد عمیق بشری، و دیگری تمدن شیعه که منزل به منزل در تاریخ جلو آمده و علی‌رغم همه مقابله هایی که توسط حاکمان جور با آن شد توانست قد راست کند تا در بستر انقلاب اسلامی وعده های الهی پیامبران را محقق نماید و به بشریت بفهماند تمدن اسلامی شیعی شاخصه هایی دارد که چنانچه در مسیر ظهور آن شاخصه ها قرار گیرد، اولا تمدن سازی به معنی واقعی کلمه در آن هست، ثانیا مبشر تمدن خاصی است که می خواهد زندگی زمینی را به آسمان معنویت متصل گردانه. خیلی خوبه که رو این قضیه عزیزان تأمل بفرمان. میدونین که این اصطلاح تمام به تمامیت رسیدن رو عنایت بفرمان به معنی کمال نیست. میگیم آقا انقلاب رنسانس مدرنیته به تمامیت رسید، یعنی اون چه میتونست بشه شد. مشکل عجیب مدرنیته تو همین جاست که وقتی به تمامیت رسید در قرن بیستم، یه مرتبه خودش دید که اون چه میخواد نیست، که حالا قاعدتا میدونین اصطلاح پست مدرنیسم و اینا پیش اومد. یعنی خوبه برگردیم بازخوانی کنیم ببینیم چه شد که به اون چه میخواستیم نرسیدیم. مدرنیته اومد گفت که خب ما باید پست مدرن بشیم. این پست مدرن رو که ما نمیگیم که، از خود پست مدرنیسم میفهمیم که مدرنیته به مشکل افتاده، چون خودشون میگن ما باید برگردیم بازخوانی کنیم ببینیم چی شد که به اون چه میخواستیم برسیم نرسیدیم. در یکی از اون کتابا مفصل بحث شده است که چون پست مدرن در ذات همون مدرنیته است، اصلا به جایی نمیرسد. ولی این شماره یک رو یه عنایت بفرمان تا من زود رد بشم. پس از اون جهت مدرنیته به تمامیت خودش رسید، یعنی اون چه استعداد داشته بروز داده است. حالا تو این شرایط که خودش با خودش مسئله دار شد، یه مرتبه انقلاب اسلامی ظهور کرد. عظمت قضیه اینجاست. تو حالا کتاب میخونید اگر انقلاب اسلامی در قرن 18 هم ظهور کرده بود هرگز موفق نمیشد. جنس انقلاب اسلامی جنسیست که فقط در قرن 20 میتونست ظهور کنه. در صفحه 24 من یه روایتی آوردم، نمیخونم، مفصلش رو خودتون بخونیم، که طرف صدیر سیرفی میاد خدمت امام صادق که آقا چرا بلند نمیشین آقا انقلاب کنین؟ من اومیه که دارن ساقط میشن. خب دقت کنین، اون صدیرم آدم نادانی نبوده، میگه آقا اهل فکر بوده، میگه آقا بنی اومیه که دارن ساقط میشن، عوامل بحران در نظام بنی امیه هست، خب پس بیان سری جایگزین بشین. امام روایت خودتون بخونین، حالیش میکنن که حالا وقتش نیست. این خیلی بحث مهمی است که چه چیزی وقتش چه موقعی است. یعنی شرایط تاریخیش هنون نرسیده. عظمت انقلاب اسلامی که حالا انشالله خدا کمک کنه منده بتونم از یه زاویه خاص بحث کنم، اینه که حضرت امام به نور اشراق معنوی متوجه شدن حالا وقت طرح انقلاب اسلامی است. که از اون طرف مدرنیته تمام شده است، تمام مکتبها نمیدونم سوسیالیسم لیبرالیسم نه همه حرفاشون رو زدن، حالا یه مرتبه رجوع به حق باید باشد. این مختصرا در اینجا شما داشته باشید. تا در شماره 2 در صفحه 29 با هم صحبت کنیم. در شماره 2 هست که وقتی متوجه شویم بشریت در عین اینکه ساکن زمین است در ذات خود آسمانی است. قرآن هم می‌فرماید احسن لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. از آن طرف فرهنگ مدرنیته مناسبات اجتماعی سیاسی بشر را از آسمان منقطع کرده. حالا میگه وقتی اینا فهمیدیم میفهمیم چرا جهان از فرهنگ مدرنیته در نظام زندگی خود به سطوح آمده. که میگن دادن باید اهل تدبر باشه عکس العملهای زمانی رو بتونه درست تفسیر کنه. میگه حالا میفهمیم به سطوح اومدن بشر ریشش کجاست. و امام عملا در این راستا انقلاب اسلامی را که مربوط به تمام بشریت هست و هنوز بشریت به آن وقوف ندارد به بشریت نشان داد. ولی با همه تبلیغات منفی که ضد انقلاب اسلامی شد، به جهت تنگناهای زندگی در فرهنگ مدرنده چشمها سخت به آن انقلاب توجه کرد. حالا احتمال بدین بالاخره این یه به اصطلاح پاراگراف بحث روش شده است. منم الان نمیخوام بحث کنم، قول به شما میدم که اگر بخوام بحث کنم همین پاراگراف یه دهه فجر حوصله میطلبد و بنده بتونم عرایزم رو بکنم. اما اونی که سریع میشه رد شد این که اولا چرا میگیم که مال همه بشر است؟ درست مقابلش ببینین اصطلاحا میگن فرهنگ مدرنته تمامیت خواه است. یعنی چه؟ یعنی میگه من برای همه فرهنگ ها اومدم. میبینیدم که از آس خاور دور بگیر تا کجا، تا بین اسکیموها، همه را براشون به ادعای خودش برنامه داره. خب این اینجاست که میبینید انقلاب اسلامی اصلا کاری نداره به اسلامیت موضوع. فرهنگ مدرنته یه حرفی زده است که این حرف بشر رو به سطوح آورده است. این حرف نیست که بشر از آسمان قطع بشه، خرد خودش راسیونالیست، خرد خودش کافیست برای حیات. این شکست خورد. حالا که شکست خورد جایگزینیش فقط چی میتونه باشه؟ اندیشه‌ای که میاد میگه نه، بی آسمان نمیشه روی زمین زندگی کرد. برای همین یه بار دیگه هم عرض کردم، شما میبینین که از آمریکای جنوبی تا کشورهایی که اصلا جرم بود حرف دینداری آوردن، شما نامه ی حضرت امام به گورباچوف را میفهمید؟ اصلا میخوام میگم میفهمید، یعنی تو کشوری که مسخره ترین حرف حرف معنویت بود، بعد یه مرتبه ببینید امام، چرا امام میفهمد که میشه به گورباچوف نامه نوشت؟ یعنی روح زمانه آماده است و بحثش انشاءالله باید خودتون تعقیب کنید. خب تمام اینا یه حرف داره. امام حرفش این بود که برگشت به آسمان رفلکس و عکس العمل طبیعی عبور از مدرنیته است. پس این نکته که تو این بند هست که بشر در ذات خود آسمانی است اولا، در ثانی این مدرنیته این ذات آسمانی بشر را از بشر گرفته است، در نتیجه بشر به سطوح آمده. در صفحه 20 سطر آخر را پس با هم میخونیم: و حضرت امام در چنین موقعیت تاریخی انقلاب اسلامی را مطرح کردن. انقلابی که صفحه 30 را دارم عرض میکنم سطر آخر، میگن و حضرت امام در چنین موقعیت تاریخی انقلاب اسلامی را مطرح کردن، انقلابی که پیام اصلیش مربوط به تمام بشریت است، تا بشر بداند چگونه از تنگنای زندگی مدرن آزاد شود. ولی به جهت غلبه فرهنگ مدرن که هنوز بشریت به پیام انقلاب وقوف پیدا نکرده است. اینا همش حرف داره. یعنی چی؟ یعنی بشر نمیتونه ماورای مدرنیته فکر کنه هنوز. خب اینجاست که متن ادامه دیم: همیشه انسانهای الهی به جهت آمادگی قلبی که دارن و اشراقی که از عالم معنا بر قلب آنها تجلی می کند زودتر از زمان خود نیاز زمانه را می شناسن. عنایت داشته باشین که اصلا اسم این کتاب همینه. تا آخرم ما می خواهیم اینا خوب روشن کنیم: جایگاه اشراقی انقلاب اسلامی در فضای مدرنیست. یعنی ما ادعامون اینه که انقلاب اسلامی مال یک کسی نیست که فکر کرده است، مثل یه استراتژیست. یه استراتژیست میشنه فکر میکنه که آقا این مسئله هست، این مسئله هست، پس اگه این کارو بکنیم با این دوتا مسئله میتونیم چه کار کنیم، مسئله چهارمی را ایجاد کنیم. استراتژی‌های دنیا همین کارو میکنن. حرف ما این است که این نگاه غلط است نسبت به انقلاب اسلامی. انشاءالله تا آخر سعی میکنیم تبیین کنیم ادعاونا. پس میگه که زودتر از زمان خود نیاز زمانه را میشناسند و در صدد برمی آیند تا روح زمانه را تغذیه کنند و چون نیاز حقیقی انسانها را درست تشخیص میدهند، مردم زمانه به آنها نظر میکنند. از این روز چه میبینیم در قوقای پرسر و صدای مدرنیته، باز چشم‌ها به انقلاب اسلامی و حضرت امام دوخته شده است. شاید عزیزان سوال برشون پیش بیاد که چرا مثلا حضرت امام یا مقام معظم رهبری هی اصرار دارن که آقا توده ها نگاهشون به این انقلاب است. مثلا ممکن است شما بگن که آقا یعنی اصلا واقعا مثلا یه آمارگیری میدانی کردند و به این نترسن؟ نه اصلا نیاز نیست، نبی الله وقتی اومدن اصلا کاری نداشتن که برن مثلا فکر کنن که مردم حالا آیا میپذیرن یا نه. مطمئن بودن جان انسانها بر اساس این دین ریخته شده است. فطرت الله التی فطر الناس علیها. حتی مثلا آیه میاد که پیغمبر هرچند که وقتی که تو میای بل جاءهم بالحق و هم للحق کارهون، میگه وقتی که میای مردم عادت کرده به کفر بعدشون میاد از این حرفا. بعد ادامش نیست که اما خدا اگر بر میل مردم عادت کرده به باطل بخواد که ادامه بده، اجازه ادامه بده، لفسدت السماوات والارض. خب راه انبیا چیه؟ اینه که متذکرشون میکنه که به فطرتشون برگردن، که حالا عرض میکنیم یعنی این که ما میگم توده ها جنسشون جنس برگشت از مدرنیته به سوی انقلاب اسلامی، ریشش رو در ذات توده ها میبینیم. اصلا حوصله داریم مسئله برای اون تبیین شدنه تر از نیست که بخوام با یه آمار میدانی مطلب رو پیگیری کنیم. در همین صفحه، در صفحه 31 سه سطر به آخر مونده رو نگاه کنید که انقلاب متوجه است و چرا پس از سالها که انقلاب اسلام گرفت ذهن ها بیش از پیش به طرف انقلاب متوجه است و چرا حساسیت مردم جهان نسبت به اموری که در ایران میگذره خب بیشتر از اموری است که در خود کشورشون میگذره. خب این سوال رو باید بتونید جواب بده. این مسئله مسئله است که گاهی شما مثلا آنومالیاش رو میبینید که خود آقایون گفته بودن مثلا در آمریکای جنوبی که شما در انتخابات دون خبرهایی که بعضن به ما میرسید ما اینجا بعضا گریه می کردیم. خب اصلا من نمیخوام اینجا حالا تبلیغ خاصی بکنم. ببینید معنیش چیه؟ معنیش نیست که اینقدر که نسبت به سرنوشت این انقلاب احساس یگانگی میکنن، نسبت به وضع موجود کشورشون و حاکمیتشون احساس یگانگی نمیکنن. چرا؟ خب برای اینکه این برگشت به ذات خودشون رو دامن میزنه و جلو میبره. باز دوباره برمیگردیم. اگر شما مطمئن شدید که جهان نسبت به فضای فرهنگ مدرنیته به سطوح اومده است، یه مرحله را باید روش وقت عزیزان بذارن. مسئله دوم اینه که دیگه اصلا نگران نیستیم که خلا این تبلیغات، این همه جفسازی و اینا، آیا اینا انقلاب اسلامی را از صحنه بیرون میکنه یا نه. شما رویکردتون رو وقت تو این فضای جدید باید تعریف جدیدی بکنید. در شماره 3 حالا بریم جلو یه خورده انشاءالله بحث خودش روشن میشه، هست که حضرت امام زندگی خود را جزئی از زندگی عمومی بشریت به شمار می آورند و انقلاب اسلامی حاصل بصیرت و اشراق انسانی است که با چشم اسلام و مکتب تشیع به عالم و آدم و مشکلات آنها می نگرد و نه با چشم خودخواهی های خود. به همین جهت معتقدیم انقلاب اسلامی راه حل خداوند است به بتا بشریت بتواند از ظلمات مدرنیته نجات یابد و ندای حق است به گوش انسانی که دغدغه نجات بشریت را داشت. حالا اینجا خیلی حرف داره. من برای اینکه سریع نتیجه بگیرم، خودتون میدونید پیامبر 20 سال نشستن توی حرا فکر کردن. 20 سال عجیبه. خب حتما شنیدین امیرالمؤمنین اونا که مشرف شدن به غار حرا میبینن چقدر فاصله دور، چقدر کوه بلند، تازه این کوهی که حالا اومدن پلکانش هم بعضن کردن. بعد اینجا امیرالمومنین میفرمان من گاهی میرفتم غذای حضرت را میذاشتم، اونچنان محو عالم غیب بودن که متوجه نمیشدن. حالا شما حساب کنید چه موقع متوجه نمیشدن که تو این کوه هیچ کی رفت اومد نداشته، حالا صدای پای حضرت تنها صداست. بعد میگه فردا که میرفتم میدم غذای دیروز دست نخورده است. اینا داشته باشین. خب حالا حرفم اینجاست که این اشراق اصطلاحا بهش میگن کشف تام محمدی صلوات الله علیه و آله. ببینید این از کجا اومد؟ اگه پاورقی ها نگاه کنین در صفحه 34 آیه 128 سوره توبه قضیه را از یه جهت روشن میکنه که لقد جاءکم رسول من انفسکم، یه پیامبر اومده است از جان خودتون، عزیز علیه ما انتم حریص علیکم بالمؤمن رؤوف رحیم. میگه این خصوصیاتش چیه؟ اولا خیلی سختش است که ای بشریت، همه بشریت، نه مسلمان و غیر مسلمان، سختش است که شما به زحمتی. بله و بالمؤمنین رؤوف رحیم. اگه این آخری نیورده بود ممکنه تصور کنیم که یعنی پیامبر فقط طرفدار مذهبیان مسلمان ها. میگه نه، برای همه بشریت قصه داره. من همینجا دلم میخواد یه زاویه‌ای وا کنین خودتون برین دنبالش. اگر مسئولی از نظام اسلامی غم همه ملت رو نخوره، فقط غم مذهبی ها رو بخوره، این هرگز انقلاب اسلامی نیست. مطمئن باشید جنس انقلاب اسلامی این نیست. جنس انقلاب اسلامی چماقی و طالبانی و حزبی ها اینا نیست. گفتم پرانتز باز و بسته، جا خودش باید بحث بشه، روش فکر کنید. به این اگه این شماره ای که شماره چند دست داریم میخونیم، اگه شماره 3 شماره درستیه، پس میبینیم که زاویه های دیگه ای را باید در دیدمون باز کنیم. در رابطه با همین که پس یک نوع کشف است، همینطور که خود اسلام یک کشف است، بعد که شماره 3 را دوباره بخونید با این شرحی که دادم روشن‌تر میشه. در بستر اسلام و در فرهنگ تشیع، حالا یک عالم اشراقی که قلبش را دست کم 20-30 سال به صحنه آورده است تا قلبش بتونه حقیقت را بگیره، حالا این اومده است و انقلاب به قلبش اشراق شده. در صفحه 35 پاراگراف دوم اینه: قبل از اینکه پیامبر اسلام به پیامبری مبعوث شوند، به بشریتی فکر میکردند که سراسر زندگیش را جهالت و گمراهی فرا گرفته بود و چون به همه بشریت فکر میکردند و از خدا میخواستند عالی ترین برنامه را برای نجات آنها بفرستند، خدا هم اسلام را برای برآورده شدن همان هدف به آن حضرت وحی نمود. برای همین هم شما تو جملات حضرت ببینید قصه مردم رو بخورن. تو تاریخ جنگ بعد داریم که یکی از این به اصطلاح سران گردن کلفت مکه رو گرفته بودن، بعد خلاصه بند پیچ کرده بودن، تناب پیچ کرده بودن و میکشیدند و میبردن. بعد خب پیامبر دیدن تا خندیدن، عصبانی شد، گفت جوابم داره بخندی؟ حالا اسیرم کردی حالا داری به من میخندی؟ حسن کنم از این میخندم که دارم با زور تو را مسلمون میکنم، با تناب دارم میکشنود مسلمون میشم. مسلمونم شد. یعنی این خنده نداره که آدم با زور یکی را داره میخواه بره بهش، خودش عصبانیه. این غم بشریت خوردن رو داشته باشید. بله، به آن حضرت و در همین راستا عرض می کنم که انقلاب حاصل بصیرت و اشراق انسانی است، منظورم حضرت امام است، که با چشم اسلام و مکتب تشیع به عالم و آدم می نگرد و در جستجوی راه نجات برای بشری است که در کلافه های پیچیده فرهنگ مدرنته گرفتار شده. خیلی باید فکر کرد که چطوری میشه از این فرهنگ در اومد. حالا خدا کنه من بتونم عرضم را برسونم. متن رو باز ادامه میدم. این یک قاعده است: قلبی به اندازه‌ای که ظرفیت هدایت دارد، نور هدایت الهی به آن میرسد. این قبوله. حالا اگه کسی قلبش این قما داره که میخواد بشریت رو هدایت کنه، خب خدا اگه این واقعا صادقانه به صحنه بیاد، خدا راه حل هدایت بشریت بهش بده. ممکن است یک قلبی نه قصدش نیست که مثلا مردم فرش ندارن، خب خدا به قلب این میندازه یه خیریه درست کنه یه خود مردم فرش داشته باشه. هر اندازه ای که شما با عالم غیب آماده ارتباط داشته باشید اشراق میشید، اگر که کسی صادقانه اومد بسن. از این زاویه است که دارم میگم انقلاب اسلامی اشراقی است بر قلب انسانی که شما مطالعه کنید شخصیت امام را از خیلی زودتر، یعنی وقتی که سال 1332 مثلا 30 خودشون میفرمان، یعنی نمیخوام اصلا وقتم رو اینو عنده بذارم، حداقل میخوام بگم شما رد امام رو بگیرید 8 سال قبل از انقلاب انقلاب مشروطه به دنیا اومدن، تمام مسیر انقلاب مشروطه، تمام حیات رضاخانی، بعد جریان‌های فعال آیت الله کاشانی، اون خاطره‌ای که خودشون میگن که میگن من نشسته بودم تو مجلس که وقتی آیت الله کاشانی اومدن اینقدر ضد ایشون تبلیغ کردن که راهشون جا براشون وا نکردن. خب من کاری به قضیه ندارم، ببین کجا بوده است، یعنی تو سال 42 تو اون سال 31 30 تو اون جلساتی که اینا مثلا بحث فعالیت های سیاسی اون زمان بوده است. یه طلبه ای طلبه قوم استاد بذار درس خونده قوم تهران تو سیاست تو حساس ترین جلسات سیاسی شرکت داشته است، حاضر بوده، خوب فکر کرده است، تمام جریان ها را میشناسه. حالا که عرض میکنم خوب میفهمد فرهنگی که اومده است به صحنه، این جریان روشن فکری عجیب و غریب حاصل دست فرهنگ مدرنته، خوب اینا رو با گوشت و پوستش چشیده است، دیده است یعنی چه آیت الله شیخ شهید فضل الله نوری میره بالا دار اینا. تا اینا رو آدم خوب نفهمه که نمیتونه قلبش آماده بشه یه همچی انقلابی بهش برسه. در صفحه 34 همون سطر اول، به همین جهت باید از خود پرسید اگر انقلاب اسلامی در جهان واقع نشده بود دنیا در چه جهتی حرکت میکرد. یه سوال جدیست، من خواهش میکنم روش وقت بذارید تا مشخص شود حضرت امام تا کجاها را میدید. آنجا که ایشان فریاد میزنند ای علمای نجف به داد اسلام برسید، ای علمای قم به داد اسلام برسید، به جهت آن بود. دقت کنین که شرایط را طوری تنظیم کرده بودند، یعنی فضای مدرنیته خیلی عجیب اومده بود به صحنه، تا اسلامی که برای نجات بشریت میتواند کاری بکند در حجاب ظلمت نظام آمریکایی و صهیونیستی از صحنه بیرون رود، و این بزرگترین ضربه‌ای بود که به انسانیت وارد می‌شد و ایشون تحمل چنین ظلم بزرگی را نداشتند. آن مرد الهی در پیش از 40 سال پیش به خوبی فهمید، یعنی سال 42 را چه مثلا 40 سال ببرین عقب، فهمید دنیا به سوی چه سمتی در حرکت است و خداوند نیز توفیق مقابله با آن جریان را به او داد. زیرا کسی که بخواهد به نور اسلام واقعی هدایت بشریت را به عهده گیرد، خداوند نیز همان نور را به قلب او متجلی می کند، چون قلب خود را در حد تجلی چنین نور آماده کرده است. معارف الهی از یک طرف و دقت در حرکات و سخنان حضرت امام از طرف دیگر به ما توجه می‌دهد که حضرت امام انقلاب اسلامی را از کتاب و درس نیافتند، بلکه آن اشراقی است الهی بر قلب ایشان، قلبی که دغدغه هدایت کل جهان را داشته است. از این رو هر اندازه بیشتر به انقلاب اسلامی و جوانب آن بیندیشیم نسبت به عظمت آن حیرانتر می‌شویم. با این بحث بسیاری از سوال عزیزان جواب داده می شود که آیا امام حوادث آینده انقلاب را می دانستن؟ مثلا آیا می دانستن که بعد از انقلاب علمای مجلس خبرگان قانون اساسی موضوع ولایت فقیه را به عنوان اصل اساسی قانون اساسی تصویب می کنن؟ یا موضوع چیز دیگری است؟ یعنی اینجوری نیست که فکر کنین امام نه اجمال میدونن، نور خودش جا خودش را تو تاریخ باز میکنه. من متن رو ادامه میدم، یک نور است که میآید و وقتی آمد پی در پی خودش جای خود را باز میکنه. در بعضی از مصاحبه هاشو صریحا میفرمایند که من وظیفه‌مو عمل میکردم،
کارها قدم به قدم جلو میرن، زیرا اشراق الهی آن نوری است که رعایت همه جوانب در آن هست. من این که تاکید میکنم رو اینا، ببینید شما یه مثال میزنید، یه وقت شما فکر میکنید ساعت بسازید، خب شما رابطه یه دیگه این ساعت ها با محیط زیست و نمیدونم روح بشر اینا که نمیدونید، خب میدونید که یه دیگه سخت ضد ساعت هند، میگن ساعت روح بقا را به کسرت تبدیل کرد. حالا اون که دیگه اینا حالیش نیست که اون میاد آقا میاد زمان تقسیم بندی میکنه، به قول خودش ساعت میسازه. خب برام در دنیای مدرن هم که میدونیم که جنس دنیای مدرن ساعت افتخار اصلیش اینه که برای دنیای مدرن ساعت خیلی نیاز، رابطهش با بقیه را که نمیدونه که جنس تمام افکاری که بشر میکنه از این جنسه. اما اشراق غیر اینه، وقتی یه چیز اشراق بشه از عالم بالا، مثل اینه که شما الان همه حالا که دارین منو میبینید، منتون جنس اشراقیه دیگه، همون دارین صدا منو میشنوید، همون فکر میکنی، یعنی نور معنوی تمام جوانب عالم را میشناسه، چون تشکیکیه. شما ببینید مثلا مرتبه وجودی، این مرتبه وجود در تمام هستی جاری است، هرچند مرتبه نازل است. حالا اگه اومد بالا چی؟ شدید شد، درست شدید شده است، اما حالا شدید که شده است اضافه نشده است، به معنی اینکه یه چیزی قبلا نبوده اضافه شده، دوباره در تمام مراحل وجود جاری است، هرچند که شدید شده است. این جوری است. این جمله را پس انشاءالله بعد روش کار کنیم که در بعضی میگه که چی؟ زیرا اشراق الهی آن نوری است که رعایت همه جوانب در آن هست و آرام آرام جای خود را در تاریخ باز میکند. به همین جهت معتقدیم انقلاب اسلامی راه حل خداوند است تا بشر بتواند از ظلمات مدرنیته نجات یابد و مسیر عبودیت انسان را هموار کند تا زندگی او منجر به تمدنی شود که در عین زندگی زمینی از آسمان معنویت منقطع نگردد. چون نمیرسم همه شماره رو بخونم، شماره 4 رو من همینقدر فقط تذکر میدم که تو شماره 4 بحث این است که آقا بناست درست زندگی کنیم. انقلاب اسلامی درست زندگی کردن رو میآموزه. درست زندگی کردن به همین معناست که عرض کردم تمام جوانب انسان و عالم غیب و عالم طبیعت همش با هم دیگه هماهنگی داشته باشه. در شماره 5 متن میخونیم، انقلاب اسلامی ابعادی از هستی انسان را که مدرنیته بدان بی توجه بود برای بشر کشف کرد و اون عبارت هست از ایجاد رابطه ولایت با ولایت و این که حاکمان باید با ابعاد قدسی و معنوی انسانها با آنها گفتگو کنند تا بشری که میخواهد در جستجوی حقیقت باشد با سد ناامیدی روبرو نگردد. دومین نکته ای که شاید بگم این کتاب دو تا نکته اصلی داره، یکیش همین که بفهمیم انقلاب اسلامی اشراقی است، دومین نکته که خیلی هم مهمه اینه که انقلاب اسلامی آمده است تا ولایت با ولایت اتحاد پیدا کنه. میدونیم که ما یه ولایت داریم، همون فرماندهی حاکمیت، ولایت یعنی عشق و محبت. نمونه خیلی جالبه چه خدا رو بگیریم، خدا از اون طرف دستور میده یا نمیده؟ فرمان میده، اما ما هم عاشق خدا، یعنی در ارتباط انسان با خدا ولایت و ولایت حاکم است. الله و ولی و لذین آمنو، خدا دستور میده اقیم صلات، نمیدونم خمس بده، نمیدونم برو جهاد، اما آدم ببینه نوکر خداست که همینا رو عمل کنه. یعنی در عین اینکه فرمانده هست دلبرم هست. خب حرف اینه، این گم شده از قدیر به بعد، این گم شد. بنا بود امیرالمومنین حاکم باشه، دلم میخواد این تاریخ رو نگاه کنید، خیلی عجیبه، یارو اومده است به امیرالمومنین اصرار داده انگشتمو بزن، یعنی دستمو قطع کن، اون انگشتمو دزدی کردم، حسد هی حاشیه میرنده اینا، میگه نه فدادون بشم، باید بزنید. بعد حالا بالاخره میزنه، تاریخ میگه، تاریخ شیعه نمیگه، تاریخ اهل سنت، تاریخ بغداد، خطیب بغدادی میگه که بعد حالا دستش خب انگشتش زنه از حضرت دیگه، این دستش با اون دستش، این دستش به اصطلاح تو دستش گذاشته، خون داره از لا انگشتش میچکه. یکی از این منافقین که میگن خب حالا خوب فرصت پیدا کردیم، شروع میکنه که آقا چی شد بمیرم، چی شد، چی تو رو دست داده. خواهش میکنم فقط برین این قسمت ها که طرف انگشتش زدن، همه آن هم زدن. جملات دیگه راجع به امیرالمومنین میگه که دیگه از نا بالاتر نمیشه گفت. آقا خلاصه چی؟ تن به حق زد و حق بود که زد، یار پیامبر بود، نجات دهنده مسلمی بود. این نمونه است. حالا من یه دوتا نمونه این همینم آدرسش فکر کنم آوردم اینجا که حالا اگه خواستین رجوع کنید خیلی در به در نشین. و در بهار جلد 40 صفحه 281 آدرس این جریان هست با اون واژه ها. یار اومد به پیامبر میگفت طهرنی، پاکم کنید. این مسئله ولایت و ولایت نیاز بشر است. در صفحه 41 این رو نگاه کنید، پاراگراف آخر، یکی از نکات مهمی که از طریق انقلاب اسلامی به بشریت برگندانده شد و مهمترین نیاز بشر است، عبارت از اتحاد ولایت و ولایت و اینکه حاکمان باید بر اساس ابعاد قدسی و معنوی انسانها با انسانها گفتگو کنند. این خب حالا اینجاست که شما حیران میشید، بشر نیاز دارد، بشر نمیتونه منهای یه همچی فضای زندگی کنه، فضای قدسی میخواد. وقتی میبینیم که فرهنگ مدرنیته همینجام یه کولای گنده سر ما گذاشته است که میام میگه خب بشر شعر میخواد، شعر میده، بشر دین میخواد، دین میده، اما دین سکولار، شعر سکولار. بشر نمیتونه بدون شعر زندگی کنه، بدون دین زندگی کنه، بدون عشق زندگی کنه، بدون شور زندگی کنه. اینجاست که اول خود وقت چون سکولار است اصطلاحا میگن به بحران میفته. تفسیری که شما باید داشته باشین رو موضوع این که چرا اولا مدرنیته، خود همون فرانسیس بیکن بنیانگذار تمدن جدید، همه اینا رو میگه، میگه که ما باید باشگاه‌هایی داشته باشیم که مردم بیان با همه ملاقات کنن. یعنی در واقع جایگزینی کلیسا و مسجد رو، یعنی این باشگاه‌هایی که بعدم دیدیم که تو ایرانم زمانش خیلی بابش باز بود، این اصلا پیشنهاد بیکنه که ما باید جایگزین کنیم چیزهایی که دین گفته است را به یه شکل شبیه سازی که خود مدرنیته. اما چرا جواب نمیده؟ دوباره حرفم اینه، باید انسان با بتونه در اون فضا با ابعاد قدسی خودش زندگی کنه. خب نمیتونه، این است که به بحران میفته. در شماره 6 این راز شکست ناپذیری انقلاب اسلامی را بابش را باز میکنیم که اینه اصلا معنی نمیده که آدم بگه آقا مثلا مگه میشه یه همچی انقلابی شکست بخوره. اینا مالی نیست که ما واقعا در تاریخ خودمون زندگی نمی کنیم، حیات تاریخی خودمون را گم کردیم. تحقق رابطه ولایت با ولایت در نظام اجتماعی مقصد و مقصود همه انبیاء الهی است و راهی است که خداوند پیروزیان را تضمین کرده. به گفته حضرت امام، آن مقدار برکاتی که در دنیا هست همه از برکات انبیاء بزرگ و اولیاء الهی است و همچنین که حرکت انبیاء هیچگاه عقیم و بی ثمر نمانده، حرکت انقلاب اسلامی برای تحقق اهدافش هرگز عقیم و بی ثمر نخواهد ماند و نباید متشابهات ما را از توجه به محکمات غافل گرداند. خدا کند که شما خودتون متوجه باشین که من یه فرصت زیادی یه روزی نخوام که اینا بحث کنم. آقا اصلا دوستان مثلا گاهی مثلا فکر کنن ما وقتی که میخوایم انقلاب اسلامی رو تعریف کنیم، میایم مثلا قبول داریم این ضعف ها را، چی نمیگیم، ما راضیم اینا. نه آقا، همیشه همینطوره. شما نگاه کنین انقلاب اسلامی را چطوری باید نگاه کرد، کدوم چهرش چهره حقیقیش است. من برای اینکه خیلی زودم شاید این حرفامو دارم میزنم اما چاره ای ندارم، برای که این روشن بشه، شما نگاه به اسلام را از زاویه سقیفه با زاویه دید امیرالمومنین نگاه کنید. هر دوتا اینا به اسلام نگاه کردن، ولی این اسلامی که حضرت امیرالمومنین نگاه میکنه، یعنی چقدر برای خود حضرت برکت داشت و چه وفادارانه پاشواست. حالا اینا داشته باشین، حالا شما ببینید خلیفه دوم یه جمله ای داره، این جمله نشون میده خیلی، جمله خلیفه دوم است: اسلام مثل شتریست که کودکی، جوانی و پیری دارد. شما تحلیل تاریخی بکنید، یعنی جناب خلیفه دوم اسلام رو چقدر قبول دارد؟ خب مثل یه شطوره دیگه. ازش میپرسن چرا این حکم اسلام رو قطع کردی؟ میگه من متعتان، دو متعه را که زمان پیامبر حلال بود قطع حرام کردم و اگر کسی عمل کنه عقابش میکنم. طرف میگه چرا جناب امیرالمومنین؟ میگه برای اینکه الان وقتش نیست. یعنی چه؟ یعنی ان دوران پیری اسلام است، باید بره کنار. هم من خودم حرف دارم برای اسلام، این حرف نیست که من پاشو گذاشته باشم. اگه مثلا ان شاء الله اون سلسله بحثه مادی شدن دین را مطالبه فرمان، اونجا اینا را همه را با سند و تحلیل عرض شده است. میخوام اینا نگاه کنید به انقلاب اسلامی چطوری باید نگاه کرد. یه نگاه نگاهی است که ما ذاتش رو میبینیم، محکماتش رو میبینیم، یک حرکت قدسیست اومده است و تمام مناسبات دنیای جدید را به سوی الالحق میکشونه. این یه نگاهه. یه نگاه هم همین است که مثلا به این مسئول نگاه میکنیم، میبینیم مثلا گاهی شارلاتان است، اون یکی برای خودش فکر میکنه، بعد میگه آقا ولش کن. یعنی این همون خطری است که اونایی که اسلام را یه چیز دست دومی گرفتن بعد هم گفتن پیر میشه بهره نبردن اونجور که امیرالمومنین بهره بردن از اسلام. روی اساس من میخوام این جمله آخر رو دلم میخواد خودتون روش بمونید که محکمات انقلاب یه چیزهایی است که اون حقیقت انقلاب است. طبیعی است که زمان امیرالمومنین دزدی میشد، حالا هم دزدی میشه، ولی امیرالمومنین از اسلام دست برداشت. من اصلا نمیخوام اینا رو بحث کنم با شما. سردار امیرالمومنین، قوم و خویش امیرالمومنین، جزء طایفه قریش، پولا رو برداشت و در رفت. ابن عباس مثلا، خب حالا این که نتیجه نمیشه که این حاصل مثلا انقلاب امیرالمومنین. بعد شماره 7 ببینیم چی میگه. انقلاب اسلامی یک حادثه سیاسی نیست. همه مشکل همینجاست. حالا میگم هم چه مشکلی است. بلکه راهی است که هر کس معتقد به عقل قدسی و عالم معنا باشد میتواند در آن پای گذارد. فقط بقیه که انقلاب اسلامی را باش ارتباط پیدا نمی کنم. همانهایی که به جای ماندن در جدالها و پرسشهای دوری از حقیقت به ثبات ارتباط با حقایق آسمانی رسیدن. یعنی تو این شماره که نمیخوایم هم خیلی بمونیم، فقط همین یه نکته رو میخوام بگیم بعد روشن میشه که مشکل نیست که خیلی ها نمیتونن اصلا با انقلاب اسلامی ارتباط پیدا کنن. چرا؟ یه جریان سیاسی میدونن. علتش رو دلم میخواد همطور نگه داریم ببینیم کجاست، چرا اینجور میشه، چرا انقلاب اسلامی رو نمیتونن یه عده‌ای واردش بشن. در شماره 8 فرهنگ مدرنیته پس از صفحه 50، فرهنگ مدرنیته پس از روبرویی با ناکامی‌های خود سعی دارد تحت عنوان پست مدرن و با جمع کردن سنت و مدرنیسم و با داستان‌هایی مثل هاری پاتر، فیلم‌های ماتریکس، با روشی نو جوانان پود شده و واخورده توسط آن فرهنگ را همچنان در مناسبات غربی مشغول نگه دارد. شما از چیز بفهمید؟ چرا مدرنیته روی کرده معنوی دارد اما معنوی چی؟ معنوی بیبوته، معنوی بدون قدسی. و باز همان انسان گفت در مناسبات غربی میخواد نگرش دارد و باز همان انسان محوری اومانیست با محوریت نفس اماره ادامه یابد و این همان توبه گربه از شکار موش هاست. باز به اسم آبادانی دنیا فراموشی آخرت در برنامه ها اصل است و باز علم تجربی است که به جای دین برنامه ریز زندگی بشر خواهد بود. این قسمت کمک میکنه که شما این مشکلی که تو انقلابتون پیش اومد، بعضی نخبگان، خب سوال برادون، بحثش هم مفصل در اون کتاب عرض کردم، ما مشکلی که داریم اینه که نخبگان ما با اصالت دادن به غرب میخوان با انقلاب مرتبط بشن. دست من شما نیست، نمیشه. جنس انقلاب اینها رو حس میکنه. صفحه 52 رو نگاه کنید، پاراگراف آخر. سکولارهای دینگرا اگر از جهتی هم در کنار انقلاب اسلامی آمده اند، ذات قدسی انقلاب طوری است که این افراد را از خود دور میکنه. حالا حوصله کنید. بعض دوستان پرسن آقا مثلا چرا شما مثلا برخورد نمیکنن؟ حواست کجاست؟ جنس انقلاب جنسی است که طرف را نفله میکنه، نه سرشو ببره، حذفش میکند از حیات دینی، بی تاریخش میکنه. این که والله ذل انتقام، شما این آیه والله ذل انتقام تو قرآن نگاه کنین، همیشه اینجا اومده، میگه یه دین آوردم بهش محل نذاشین، والله ذل انتقام، پدرتونو در میارم. حالا پدرشونو چطوری در آورد؟ یعنی پدر اونایی که روبروی قدیر واسدن چطوری در آورد؟ خواهش میکنم خود حرف خودشونو نگاه کنین. مثلا یه جمله میخونم، میگه که جمله خلیفه دوم است، میگه که خدا بکشد ما را، سقیفه یک حادثه غیر قابل قبول بود، اگر کسی خواست دوباره چنین کاری بکند او را بکشید. و از این جمله چی میفهمید؟ یعنی خودش طرف با خودش درگیر شده است. حالا اینا داشته باشید در تاریخ، اینا همش که میگم تاریخ اهل سنت است. خلیفه اول میگه من سه اشتباه کردم، ای کاش از مادر زاده نشده بودم و این سه تا اشتباه رو نمی‌کردم. یکیش این است که ای کاش به خانه فاطمه رجوع نمی‌کردم. یعنی اون برخورد تندی که حالا معنیش چیه اینا؟ یعنی آقا من خودم برای خودم مسئله شده‌ام. انقلاب اسلامی خیلی نجیب و عجیبه است. نجیب و عجیب یعنی حالو نیست. بعضی ها میگن آقا حالو بس مثلا نمیفهمید که نه ساده است نه حالو، اما خدای عمل کردن، زان که بی شمشیر کشتن کار اوست. دقت کردین؟ بعضی ها رو بی شمشیر باید کشت. حالا وقت دارید دوباره من این متن رو میخونم. سکولارهای دین دار اگر از جهتی هم در کنار انقلاب اسلامی آمدن، ذات قدسی انقلاب طوری است که این افراد را از خود دور میکند. بس خیلی میبره. نور انقلاب اسلامی به آنهایی که میخواهند ظلمات مدرنیته را با محوریت دنیا به جای محوریت قیامت و حاکمیت نفس اماره را تحت پوشش علم تجربی به صحنه بیاورند نمیرسند. اینا بی نور میشن. وقتی که بی نور شدن میرن تو ظلمات. اینها بخواهند یا نخواهند حجاب انقلاب اسلامی هستند. هرچی هم حالا تلاش کنن تاریخ بنویسن، بعضیا تاریخ انقلاب مینویسن که خودشون بنویسن. خب بعدم یکی میاد خیلی راحت دو چهار تا میکنه کل این تاریخ. این بنده خدا 12 سال میشه از تاریخ نوشته. خب وقتی معلوم شد خودش نوشته که دیگه به درد نمیخوره که. زیرا روی کرده انقلاب اسلامی روی کرده دیگری است که در تقسیم بندی هایی مثل پست مدرنیسم و یا جمع سنت و مدرنیسم نمی گنجد، چون در تمام این تقسیم بندی ها روح حاکم روح غربی است و سکولاریست در آن جریان دارد. انقلاب اسلامی عامل گشایش افق تازه است که می خواهد از مدرنیسم به کلی عبور کند و حقیقت آن به تدریج از باطن به ظاهر می آید و چون غرب و نگاه سکولار زده از پشت حجاب خودبینی و انسان محوری به انقلاب اسلامی می نگرد، هرگز به عظمت آن نخواهد رسید. شماره اینو همینو میخواد تبیین کنه. وقتی متوجه شدیم میخونم که معطل نشیم. تمدن مبتنی بر سکولاریسم چی؟ نه سنت‌های جاری در عالم را میشناسد و نه از جهتگیری فطرت انسانی آگاه است. وقتی اینجور شد چی؟ مشخص میشود چرا فرهنگ مدرنیته در اوج دستیابی به اهدافش با بحران روبرو میشود و در این صورت است که جایگاه تاریخی انقلاب اسلامی به خوبی روشن میشود. و اینکه چرا میگوییم آینده از آن انقلاب اسلامی است؟ انقلابی که میخواهد حکم احد بر عالم کثرت جاری گردد تا کثرت‌ها در نظام وحدانی هویت یابند و در مسیر صحیح قرار گیرند. در صفحه 54 نمیرسیم بخونیم، اما این بحث مهمی است که هویت یابی اصلا یعنی چی. من یه مثال میزنم تا روشن بشه. ببینید یه انگشت من انه راست راست انگشت دیگه، دروغ که نیست که. چرا؟ برای اینکه یه منی به نام من مجرد انه داره تدبیر میکنه. حالا اگه من مردم، یعنی من مجردم از من چطور شد؟ منصرف شد. شش ما دیگه یه انگشت دیگه انگشت هست یا خاک شد رفت. تمام هویت ها در ازای مدیریت وحدت از برکست. یه قاعده بزرگ است. اگر که احد برای نظام اجتماعی حکومت نکنه، این بی هویتی که شما امروز تحت عنوان نیهیلیسم در دنیای غرب میشناسید، این ریشه‌اش یه ریشه عمیقه. این که عرض کردم هنوز بشر به انقلاب اسلامی واقف نشده است. خب حالا بعدا انشاءالله خواهید دید بشر دو تا چیز را میخواد. یکی اینکه بفهمد از این فلک زدگی میتونه عبور کنه. بشر هنوز نرسته به این، میدونه که باید عبور کنه اما جایی نمیشناسه. یکی اینکه بفهمد راه عبور راه انقلابی است به قرائت حضرت امام. اون آقا گفته بود چی؟ گفته بود بعضی ها در آمریکای جنوبی مسیحیانی هستند که تورات را، که انجیل را به قرائت آقای خمینی میخوانند. من همین حرفم. دیدیندم که حتی اومد این آریقای ارتدگا دوباره اومده سر کار. درست با انقلاب ما اینا اومدن، ساندنیستا پیروز شدن در کشورشون. بعد کشیشا، این ما که ولایت فقیه داشتیم، کشیشا اومدن چند تا از پوستر گرفتن، واتیکان عزلشون کرد، گفت اینا دیگه بسدا کشیش سیاسی هست. حالا شما حساب کنین حرفشون هم برگشت به یه نگاهی حضرت امام، نه به اهل سنت میگه بیاید و شیعه بشید. انقلاب اسلامی حرفا نیست. خدا کنه که تونسته باشم این نکته رو خوب روشن کنم. انقلاب اسلام میگه دقیقا بازخوانی کنید متون مقدس را، میبینین که شما برگشت میکنید به چیزی که کاملترینش شیعیانی که گفته بودن بچه های حماس شیعیانی هن که دست بسته نماز میخوانن، شیعیانی که دست بسته نماز میخوانن. خب مگه انقلاب اسلامی جزی میخواد؟ اصلا بنا نیست. حالا بعید است برسم بحث رو تموم کنم، با اینکه بحثای عمده ای مونده بود. شماره 10 رو طلبتون خودتون روش وقت بگذارید، منم که کار نمیتونم بکنم جز این کم تو ورق بزنم. در صفحه 64 باز من تأکید دارم که انقلاب اسلامی جهتگیری خاصی داره. اجازه بدید 11 رو بخونم در صفحه 64. چنانچه بتوان دوران گذار، این مهمه، از فرهنگ غرب به تمدن اسلامی را درست و بدون افراط و تفریط طی کرد، به عالی ترین نقطه آرمانی انقلاب اسلامی دست خواهیم یافت. خب ببینید ما یه دوره، شما الان فردا از من میپرسید خب آقا پس حالا انقلاب اسلامی اومده بخواد از غرب بگذره، مثلا دیگه برق نداشته باشیم، اتم نداشته باشیم، اینا اصلا گذار یه حرف عجیبی است. یعنی آقا شما باید آرام آرام بتونید با تعریف صحیحی که از انسان میکنید، با تعریف صحیحی که از آدم میکنید، برگردید به یه نحو زندگی که اون نحو زندگی با طبیعت آشتی کند به جای اینکه بر طبیعت بشورد. وقت اون علمش نه اینکه کمتر از این است، قویتر، جامعتر، شدیدتر است. این دوره گذار خیلی دوره سختیه و متاسفانه هنوز هم مثلا زمانش هم نرسته. هنوز انقلاب خودش را جاشا پیدا نکرده است به حساب بشینه تا حالا بحث. ولی بدونید دو تا خطر ما را تهدید میکنه. یکی طالبانی که به اسم این که آقا میخواییم از مدرنیته بگذاریم، یا علی دیگه اصلا از فردا دیگه برق نخواییم و نمیدونم دهکده های ترانسوال مهاتما گاندی را بندازیم. مهاتما گاندی اون زمان که ترانسوال بود است در آفریقای جنوبی، اصلا چون الان میخواست ضد دنیای مدرن باشه، اصلا یه دهکده درست میکنن برای خودشون که دیگه هیچ چی نداشه. ما که نمیخوایم مقلده مهاتما گاندی نیستیم که، یا همه حالا تو دنیا این کارا میکنن دیگه. نه، این یه نحوه طالبانیسم است، حالا تو فرهنگای متفاوت که ما میخوایم پشت کنیم. یه خطر دیگه لیبرالیسم است که کوتاه بیایم از اهدافمون. این بینابینیش بسیار مشکل است. بهش میگن دوران گذار. من در اینجا حالا دیگه نمیرستم بخونم، فقط صفحه 67 پاراگراف آخر را نگاه کنید، یعنی از این وسطش هست. این توقع پیدا کردنش، این توقع مورد ندارد که فکر کنیم تکلیف همه چیز باید از پیش و با برنامه معین گردد. باید در راه حق جهد و تلاش کرد تا راه گشوده شود، همچنان که خداوند فرمود والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا و ان الله لمع المحسنین. خب آنهایی که در راه ما تلاش کنند حتما آنها را به سوی راه های خود هدایت میکنه و خداوند با نیکوکاران است. به هر حال این ما نیستیم، به این جمله دقت کنیم، که اسلام را محقق میکنیم، بلکه اسلام از طریق انقلاب اسلامی در ما و در همه جا انشاءالله متحقق میشود و این تحقق مسائل صورت دیگری پیدا کرد. تو پاورقی همین جواب دادیم. شما دقت کردین اگه بخواید عبور کنید از انقلاب اسلامی، اولین شرطش اینه، عذر میخوام، از مدرنیته باید حاکم بر غرب باشین. این تاکید رهبری که میفرماد آقا باید این علمو برش سوار بشیم، تو پاورقه ببینید هم میگن بر علم سوار بشیم، هم میگن شکستن مرزهای علمی موجود را باید ما مد نظر بگیریم. خب این دو تا رو چیکار کنیم؟ یعنی ما هم باید عبور کنیم، هم باید حاکم باشیم، هم باید عبور کنیم. اگه بخوای عبور کنه اتفاقا باید حاکم باشی، وگرنه زیر چرخهای فرهنگ مدرنیته له میشین به اسم تکنولوژی. یعنی تکنولوژی اومده است، فرهنگ غربی پشت تکنولوژی با هر جریان مقابل خودش میجنگه و اینا چطوری میخواین ازش عبور کنین؟ جمله بعدی رهبری را باز نگاه کنین، میفرمان ما وقتی میگوییم پیشرفت، نباید توسعه به مفهوم رایج غربی تداعی شود. ما یه نوع پیشرفت دیگه با یه معنی دیگه ای رو خواهیم داشت. به هر صورت حالا رجوع به حقیقت و ویرانی مدرنیست در صفحه 68 یه نکته بسیار خوبی است که ببینید رو این فکر کنیم. یه حرفی پوپر میزنه، جاش اینجاست من بگم. پوپر میگه که دیگه دوران انقلاب کردن گذشت. اگه نگاه کنید به حول حرف پوپر راست میگه. چرا؟ شما تمام مکتب‌های موجود دنیا رو نگاه کنید، هیچ مکتبی به صاحبانش قدرت اقدام کردن دیگه نداده است. شما از اهل سنت بگیرید، از اهل سنت خودمون مسیحیت بگیرید، آخه مسیحیت با آرمانش پاپ است دیگه. خب بقیه دنیا رو بگیرید، تنها یک مکتب است که قدرت اقدام برای تغییر سرنوشت دارد. این مکتب فقط تشیعه. چرا؟ دو تا خصوصیات داره. اولا نگاهش به یک افق بسیار بالاتر است. پیش باید بره، این به جهت اینه که نمیشناسن. حالا به هر صورت در شماره 13 بحث غفلت از حضور تاریخی انقلاب اسلامی است. این خیلی مهم است. ما فکر میکنیم بدترین قسمتی که ما گرفتارشیم و هنوز نتونسته هممون ها، یعنی مذهبیامون، روشنفکرامون، حوزمون، دانشگاهمون، هنوز رو این جدی بحث نکردن. این جایگاه تاریخی انقلاب اسلامی است. این دوتا که من بحث کردم هنوز خیلی بحثمون، یعنی آقا این یعنی چه ریشه در قدیر دارد؟ مگه بشر میدونه بدون ارتباط به آسمان تعادل خودش حفظ کنه؟ انقلاب اسلامی یه وجهش ریشه در قدیر است، یعنی مکتبی همراه با حاکمیت معصوم. یه طرف در زمان مدرنیته واقع شده است که به وقتش بوده است. اینا اگه انشاءالله بحث بشه، امیدوارم که تونسته باشیم جنبه این که دیگه این آخرین عرضم رو دقت کنید، جنبه تاریخ سازی انقلاب اسلامی را طوری درک کنیم که اگر خواستیم حیات حقیقی داشته باشیم باید خودمون رو وارد این انقلاب بکنیم. اگر افتادیم بیرون از این انقلاب، بی تاریخ شدیم. همین قصه ایست که شما روانکاوی کنین تمام همه مردم دنیای مدرنیته زده را، غرب زده را. ببینید یک نارضایتی، یک افسردگی، یک بی‌هویتی خب همه رو میگیره. جنس مدرنیته تنها راه همین است که یه انقلابی است با این خصوصیات، اولا به آسمان وصل است، در ثانی به افقی به نام انتظار نظر داره، در ثالث اومده است بشر را احیا کنه تا یک حیات جامع داشته باشه. اینا حرفایی است که امیدوارم خود عزیزان کتاب را با حوصله بخونن، به حرفای ما فقط عاملی شده باشه که تشویق بشید کتاب را، نه اینجور که من خوندم، با حوصله بخونین. پروردگارا به ما کمک کن که در شرایطی که استکبار تمام قد آمد که انقلاب را بشکند، تمام قد در صحنه انقلاب بیاییم تا تمام استکبار را بتوانیم بشکنیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.